بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد از حیات نورانی پیامبر گرامی اسلام، که میدونید من این تعبیر پیامبر گرامی اسلام سر زبونم افتاده، مدتیه میخوام درستش بکنم و تعبیر صحیح به کار بگیرم، هی غفلت میکنم. حالا الان با شما در میون میگذارم که بلکه یادم نره. کسی به رسول خدا صدا زد، یا نبی خدا به معنای پیامبر خدا. رسول خدا فرمود من پیامبر نیستم، نبی به معنای خبر آورنده نیست، از نبع گرفته بشه. اون آقا نبی به معنای خبر آورنده گفت. گفت من، فرمود من برگزیده خدا هستم. ریشه کلمه نبع یعنی خبر آورنده، و فرمود من به این معنا نبی نیستم. لذا این ترجمه فارسی که گفته می شود به رسول خدا ایشون پیامبر است، ترجمه غلطی است طبق این روایت، و این اشتباهی است که دیگه افتاده سر زبون ها. او برگزیده خداست، او انسان برگزیده است که خداوند متعال او رو مبعوث کرده برای طبیعتاً اداره حیات بشر. برگزیده خدا باید گفت، نه پیامبر خدا. حالا این رو نمیدونم اینجا بود جلسه یا جای دیگه ای من به تفصیل عرض کردم، ولی هنوز سر زبون خودم هست، هی میگم پیامبر گرامی اسلام، باید بگم رسول خدا. دقت فرمودید؟ یا برگزیده خدا. برگزیده خدا بگم مردم زیاد منظور منو نمیفهمن، میگن برگزیده منظورش چیه، ولی رسول خدا بگم همه منظور آدم رو متوجه میشن. لذا این غلط بالاخره رایج رو که ما به رسول خدا میگیم پیامبر، این رو باید اصلاحش کرد. البته بنی العباس که 500 سال حکومت کردن، اونا اصرار داشتن بگن رسول خدا فقط پیامبر است. رسول خدا میفرمود من اصلا به این نام صدا زده نباید بشم. وقتی که میفرمود نگید به من نبی به معنای آورنده نبع، شاید منظورش همین بوده که بعد کم کم سکولار میکنن این رسالت رو. آقا ایشون خبر آورده دیگه، یه خبری از جانب خدا آورده تمام شد رفت. نه، خبر نیاورده، ایشون مأمور از طرف خدا. بعد قرآن کریم هم توضیح می‌فرماید خداوند متعال ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما هیچ فرستاده ای نفرستادیم مگر اینکه باید فرمانده باشد، نه مگر اینکه خبر برساند. ببینید چقدر فضا فرق میکنه. با یه دونه کلمه پیامبر که ما برای ترجمه نبی میگذاریم که غلطه، یه دفعه یک خط سیر فکری نابجایی درست میشه. بعد دیگه حالا هی شما باید زور بزنی بگی بابا ایشون ولایت داشتن، امامت داشتن، ریاست داشتن، برای سیاست اومدن، دیگه باید حالا خودتو بکشی تا اینو جا بندازی. چون اولش گفتیشون پیامبرن. بنی العباس رسما میگفتن که خلیفت الله مقام، خلیفه مقامش از پیامبر بالاست، چون اونو میگفتن پیامبر. میگفتن پیامبر پیک خداست، خلیفه جانشین خداست. مثلا خودشون اینجوری توضیح میدادن. اسناد این حرفی که من به شما زدم رو علامه جعفری، علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه در کتابهای خودش آورده و قشنگ توضیح میده این مسئله. حالا به هر حال ما میگیم پیامبر خدا، پیامبر خدا. یه بار یه نفر پیش رسول خدا گفت یا نبی الله، فرمود من نبی به معنای خبر آورنده نیستم، من نبع آورنده نیستم، من برگزیده خدام. کلمه نبی رو به یه صورت دیگری تلفظ کردن که منظور برجستگی یه قسمتی از زمین بود. فرمود من فرد برجسته و برگزیده خدا هستم، نه خبر آورنده. خب البته یکی از کارهایی هم که انجام میدن خبر آوردن هست. این شبیه همون روایت دیگری است که مشهورترین روایت نبوی شده و از اساس سند نداره، انی بو استل اتم به من مکارم الاخلاق، که بعض جا هم گفته میشه این نما با استو، که اصلا این عبارت به این صورت سند نداره. اونجا چی گفته شده؟ من فقط مبعوث شدم تا مکارم اخلاق رو اصلاح کنم. حالا هی ما باید توضیح بدیم آقا اینجا اخلاق میگن سیاست هم توش هستا، یا از باب خیلی اهمیت دادن به اخلاق گفتن که انما بوستو. هی باید توضیحش بدیم تا از سکولار بودن به بعثت نبوی در بیاد. ولی دیگه دستهایی هست که اینو ترویج بده، سراغ در واقع دیگه توضیحاتش که نمیرن مردم. خود اون حدیث هرچی منتشر میشه بیشتر القاء اینو داره که این دین اخلاقیه و دین رسالت اصلیش اخلاق معنویته و سیاست و دیگه کاری نداره. چون این القاء رو داره میبینی همه اینو ترویجش میدن، مثل کلمه پیامبر. یا مثلا امام جماعت، امام جماعت موضوعش چی شده؟ موضوعش ترجمهش چی شده؟ ترجمهش شده پیش نماز. خب کاملا ترجمه غلطیه، فارسی به امام جماعت میگن پیش نماز، این چه ربطی داره؟ امام جماعت میگفتن امام الصلات، اگه میخواستن میگن پیش نماز میگفتن امام الصلات. میگن امام جماعت، رئیس گروه. رئیس گروه ما با تمام نامردی گفتیم پیش نماز. چرا؟ چون بالاخره این خطرش کمتره دیگه. برای اونایی که میخوام به دین سکولار نگاه بکنن، بندگان خدا به امام جماعت ها هم القا شد که شما پیش نمازید. توی مسجدی من صحبت میکردم از همین بحثایی که گاهی اینجا هم گفتیم با هم دیگه، سر این که دیانت این است که از فردیت خارج بشیم، جمعی زندگی کنیم و مسجد محل آشنا شدن آدم ها با هم دیگه است و اعتماد کردنشون که بتونن با هم زندگی کنن. لذا مسجدی که صندوق قرض الحسنه و تعاونی و کار گروهی اقتصادی انجام نده، از این اعتماد استفاده نکنه، رسالتشو به انجام نرسونده. همه آدمایی که اونجا نشسته بودن تقریبا وقتی بهشون گفتم همه از نظر عکس العمل نشون دادن تلقی به قبول میکردن، که بهشون گفتم همه تون پول تو بانک دارید، شاید بسیاریتون هم وابسته نباشید، تو بالا شهر تهران بود، وابسته نباشید به این پولی که از بانک دارید به عنوان مضاربه دریافت میکنید و پول گذاشتید تو بانک. خب این همه دوره هم نماز میخونید، 2000 به هم دیگه اطمینان پیدا نکردید تا حالا پولاتون رو جمع کنید با هم دیگه کار و کاسبی را بندازید. این درسته، اون غلطه. بعد گفتم که از امام جماعت محترم مسجد تقاضا میکنم توی این کار جلو بیفتن. بنده خدا با صدای بلند گفت نه آقا ما رو دردسر نده تو رو خدا. یعنی اصلا خودشون صریح گفت، حالا با شوخی با خنده، ما هم با شوخی و مزاح میگفتیم این حرفا رو، چون حرفای خیلی بعیده از وضعیت رایج مردم رو نمیشه به صورت جدی مطرح کرد، بگیم آقا این بیدینیه. خب این بعد دیگه هی سند می آوردم آقای شاه‌آبادی صندوق قرض الحسنه را انداخت. الان یه روحانی یک امام جماعتی جایی باشه، بالاخره اینا مسجدی ها هم دیگر رو میشناسن، درد سر چرا بده خودشو دعوا درست بکنه و حل کنه و حالا دیگه همه الان با هم دوستن چون با هم کار نمی کنن. خیلی رندان ما بیدینی میکنیم، خیلی. خب بنده خدا، خود امام جماعت میگفت نه آقا من حاضر نیستم. گفتم آقای امام جماعت حاضره جلو بیفته چند نفر مرده اعتماد جمع کنه پولاتون رو جمع کنید؟ گفت نه آقا من حاضر نیستم. پولی ذره کم و زیاد میشه پس فردا یقه ما رو میگیرن، اعتبار ما به هم میخوره. در حالی که اعتبار شما وقتی به هم میخوره که بگی من حاضر نیستم دخالت کنم. میخواستی امام جماعت نشی، میگه آقا من پیش نمازم. آه پیش نمازی چی؟ یه امام جماعتی همه چی. وقتی پشت سرت نماز میخونن، یعنی سر عدالتت میتونن قسم بخورن، حالا تا به صورت نسبی، خب ازش استفاده کن. استفاده نکنی چی میشه؟ ما بالای منبر یه جایی میگفتیم که آقا امیرالمومنین در خطبه قدیر فرمود هر کی قرض بگیره از پولدارا بده به مستمندا، من علی ابن ابی طالب تضمین میکنم این فرد آبروش نره پولا برسه. بعد هم میگفتیم کم کم به خودمون اومدیم که خب من خودم باید این کار بکنم دیگه. گفتم آقا جمع کنید پولدارا رو، ازشون پول بگیریم، قدیر وام بدیم. نمیشه که ما همه مستمندان و مثلا نیازمندا رو برطرف کنیم. گفتم ببین نداره، ما بالاخره زحمت خودمون رو میکشیم. آقا جمع شدن و یه مثلا یکی یه میلیارد، اینا شاید چند صد میلیون تومان در سالهای مختلف کم کم زیاد شد، پول جمع کردیم. از این ور تو چند تا مسجد و تو بین طلبه هایی که میخواستن فعالیت کنن برای قدیر رو اعلام هم میکردیم آقا ما برای اینا میخواییم وام بدیم، 5 تومن 10 تومن وام جور کردیم و دادیم. و دیگه سالهای بعدم من نرفتم دنبال پول جمع کردن، یه مقدار اومد و یه مقدارم نیومد و یه مقدارم الان هست تو یکی دو تا از این بانک‌های قرض‌الحسنه. هر کدوم از اینا واماشون رو میدن، دوباره اونجا جا باز میشه برای اینکه وام به یک کس دیگه داده بشه. حالا فردا نریزن دوستان وام بگیرن، خبری نیست، یعنی الان مدت هاست بسته است. به منم میگن که اینایی که وام گرفتن نصفشون نمیارن قسطشون رو بدن. حالا ما باید یه کاری، یعنی کارمند بگیریم، ما نمیدونم چی کار کنیم که آقا تو رو خدا وام رو برو بده، مردم هم گرفتارن. من البته یه مؤسسه ای رو تشکیل دادم که این مؤسسه بره دنبال این کار، یعنی نه اینکه خودم من سخنرانی کردم براش، نه اینکه مسئولیت کار رو داشته باشم. کار پردردسریه، کار سختیه که آدم خودش رو دردسر بندازه، مخصوصا حالا ما که پروازی هستیم، الان از مشهد خدمت شما رسیدیم، فردا معلوم نیست کجا باشیم. امام جماعت یه جا گیر میفته بخواد خودش رو دردسر بده، خیلی این دردسر ناجوره دیگه. ما ابویمون یه جایی مسجد داشتن، نماز جماعت میخوندن، یه صندوق قرض‌الحسنه هم قبل از انقلاب زدن. خب من اون موقع بچه بودم، گاهی میرفتم تو صندوق قرض‌الحسنه کمکم میکردم به اینا، مثلا چیز مینوشتیم و یه بانکداری بود عصرها میومد از بچه های مسجد بود. نمیدونم اونجا چه پول و پله ای اعتبار چیزی جمع شد پیدا شد که اختلاف شد بین دو گروه از هیئت امنای مسجد، اصلا این مسجد تبدیل شد به دو تا مسجد کلن، و یه اختلافاتی باقی موند و بعدها با هم آشتی کردن. بله دیگه، اینه دیگه امام جماعت. اگه بهش نگی پیش نماز، بهش بگی رئیس گروه، میاد بعد یقینا اختلاف میشه. اختلاف که شد شروع میکنه اختلاف رو حل کردن، میره سراغ حق، علیه باطل قیام میکنه. کاری که امیرالمومنین کرد، یه 100 و خورده هزار کشتم گرفت، همینه دیگه. نه ما اصلا کلن این اسلامو نمیخوایم. نخوا دیگه. چی بگم؟ اگر امام جماعت رئیس گروه باشه، بعد با هم کار بکنن، نه فقط با هم دست بدن. تقبل الله، یعنی شرط کم برو کنار، اینجوری برخورد نکنن، با هم کار کنن. اگه با هم کار کنن اختلاف پیش میاد. اختلاف که پیش اومد، تا تازه فهم دینی، ایمان، اخلاق خودشو نشون میده. بعد مشکلاتی که پیش اومد امام جماعت حل میکنه، معتمدین حل میکنن، درسته؟ از اون به بعد رشد شروع میشه. اختلاف پیش نیاد که همه برن، یعنی چی؟ میشه اختلاف پیش نیاد؟ شما چند آیه قبل از این که همون یا یک آیه بعد یا یک آیه قبل از این که بفرماید ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، در سوره نساء میفرماید که خب حالا مردم این رسول مطاع است، فرمانده است، اختلاف پیش اومد رفتید پیشش، ایشون فصل الخطاب باشه حرفش. توی زمین فوتبال اینو فهمیدن، تو مساجد ما اینو درک نکردن. خب زشت مساجد ما درک عقلانی حد عقلی زمین فوتبالو که همچی زیاد وحی و نبوت هم پشت سرش نیست نداشته باشن. زمین فوتبال میگه بازی میکنیم، داور فصل الخطابه، اشتباه هم کرد گل قبوله، حالا بعدم یه فکری برای داور میکنیم، یه جریمه چیزی. هیچ کدوم از داورایی که اشتباه کردن هم تا حالا اعدام نشدن، هیچ کدوم از این داورا هم تقریبا تا حالا اشتباه کردن من نشنیدم بگن. حالا من زیاد فوتبالی نیستم به اون معنا، یه گل حساس قبول کرد در حالی که گل نبود، گفتن تو دیگه داوری نکن. من یه بار نشنیدم تو جهان اینو بگم. بله خب میگن اشتباهات داوری جزء بازیه. خب چرا امام جماعت میترسه از این که اختلافات رو داوری کنه؟ حالا فوقش اشتباه میکنه دیگه، اونم یه آدمی مثل ما، چیکار کنیم؟ میخوای با هم زندگی نکنیم؟ خب بهتر زندگی نکنیم، زندگی اونو بدیم دست کارتل ها و تراست ها، دست مافیا ها، دست کارمندا. که حالا من چون به مناسبت هست الان این فضای نارضایتی عمومی که پیش اومده، ما قبلا گفتیم ریشه این نارضایتی عمومی چیه، با هم در این باره صحبت کردیم. در جامعه ما دولت ملت رابطه شون تکلیفش معلوم نیست. ببینید دولت اینقدر حجیمه، اینقدر بزرگه، باید یکی از این دو صورت باشه. یا دولت ما سوسیالیستیه، یا دولت ما در واقع لیبرالی و سرمایه‌داریه. ما که نظام سرمایه‌داری غرب رو قبول نداریم، نمیشه قبول کرد، چون غلطه، چون به بنبست رسیده، چون مشکلات خودشو نشون داده، نه اینکه چون دین ما گفته، نه چون پر از ظلم و جور میشه. در یک نظام سرمایه‌داری همیشه رؤسای منتخب مردم رذل‌ترین و کثیف‌ترین افراد جامعه ان، تاریخ نشون داده. این همه جنایت و جنگا رو منتخبین همین نظام‌های لیبرال دموکراسی انجام دادن. یعنی تاموش پیچیده نیست. چرا؟ چون در نظام سرمایه‌داری دموکراسی وسیله است برای کارتل ها و تراست ها، و بعد چیکار میکنن؟ باش جنایت میکنن. غالبا اینطور بوده دیگه. و بعد حالا محرومین محروم تر میشن، فاصله طبقاتی زیادتر میشه و الی آخر. خب ما که لیبرال دموکراسی غرب رو نمیخوایم، جامعه سوسیالیستی کمونیستی هم که نمیخوایم، اون هم که مدت هاست از کنارش گذشتیم. خب جامعه اسلامی دولتش چی میشه؟ در لیبرال دموکراسی دولت، حالا الان وارد یه بحث وحشتناکی شدیم که یه جای دیگه سر در میاره و ما رو امشب از بحثمون غافل میکنه، ولی یه توضیح اجمالی عرض بکنم. حالا این دوتا رو اجازه بدید نقد نکنم، لیبرال دموکراسی رو و جامعه کمونیستی رو نقد نکنم، به جامعه اسلامی برسم. در جامعه اسلامی کار بیشتر دست مردمه و مردم بخوان کار دستشون باشه باید جمع شن با هم، فردی نمیشه. این راهش. در جامعه اسلامی معیشت مردم بیشتر به دست مردمه توسط چیزی شبیه تعاونی، نه این تعاونی. تعاونی هم چند تا مدل دارن. دولت بخواد کوچیک بشه باید کار دست مردم بیفته. مردم یعنی کی؟ تک سرمایه‌داران بزرگ یا گروه های مردمی متشکل. تک سرمایه‌داران بزرگ غلطه، مثل نظام سرمایه‌داری غرب میشه با این همه ظلمی که اونجا وجود داره. دولت هم بگه مردم مثلا کلن همه بیکار، من شما رو اداره میکنم مثل یه خانواده بزرگ به صورت مطلق، میشه جامعه سوسیالیستی. نه اونو قبول داریم نه اینو. خب وسطش چیه؟ وسطش اینه که ما اینجوری زندگی کنیم، هر آدمی نگه من شغلم چیه، بگه ما شغلمون اینه. این من در معیشت تبدیل بشه به ما. حالا من از شما بپرسم کدوم کشور و کدوم قوم و گروه در دنیا بیشتر از همه اینی که به شما عرض کردم این مدل رو رعایت میکنن؟ بگید کیا؟ صهیونیستا. از بچگی تو دبستان کار گروهی اقتصادی و کار گروهی تعاونی رو بهشون یاد میدن و واقعا با یه تعاونی بزرگی از تاجران یهودی دنیا رو اداره میکنه. هوای هم دیگر رو دارن و بعد دیگه وقت ما چی داریم؟ ما مسجد داریم. مسجد برای چی بود؟ برای اینکه ما رو دور هم جمع کنه. ای آقا مسجد ما رو دور هم جمع کنه، معیشتمون رو راه بندازیم. بله، تا حالا چی به شما گفته بودن؟ گفته بودن مسجد رابطه با خدا، رابطه با خدا که سحر تنهایی برو بهتر میتونیم برقرار کنیم. من بچه بودم بهم میگفت، میگفتم جماعت جماعت چرا؟ میگفتم برای اینکه نماز رو میخونه امام جماعت، یاد میگیری. بعد میپرسیدم که خب یه بار یاد گرفتیم دیگه، یه سال رفتیم یاد گرفتیم، بعد دیگه نریم؟ نه بیا بازم لازمه. این بقیش توضیح نمیدادن. بعدم میگفتن این آقا پیش نمازه. منم خیلی میخوام آدم مؤدبی باشم، نمیخوام فحش بدم، میدونی؟ نمیخوام درس یعنی انحرافات دینی خودمون رو شروع کنم مسخره کردن. استعدادهایی تو این زمینه خدا به من داده همش غیر قابل استفاده مونده دیگه. چی بگم؟ ببینید کار باید دست خودمون باشه. حالا تو این زمینه یه خاطره هست من به شما بگم. من این خاطره رو چند وقت پیش یکی از دوستان به من دادن. قبل از اینکه کتابی که این خاطره رو چاپ کرده و من ازش خبر نداشتم نوشته بشه، من این حرفا رو از روی دین و حالا شما ممکنه وقت نداشته باشید مطالعه بکنید، من رفتم مطالعه کردم، احیانا فضیلتی نیست، از روی دین فهمیده بودم. من میگفتم شما یادتون هست تو همین جلسات حتی حسینی شهدای قهرود بودیم با شما صحبت میکردم تو این زمینه، یه بار در مورد تسبیح و انگشتر و پیرن و اینا صحبت کردیم با هم که حالا جمع کنید تو هیئت ها تبدیل میشه به چی، چه رقمی، چه اقتصادی پیدا میکنه تو کشور. بله من مسلما مثلا بچه مذهبی های ما چند نفرن تو ایران، چند تا تسبیح تو ایران هست. این تسبیح ها دیگه ساختنش کاری نداره که، اگه از چین بیاد علامت ضعف دینی ماست. مثل اینکه ما بلد نیستیم شکیات نمازو، مهمتر از اونه، خیلی مهمتر از شکیات نمازه. از کجا میخری؟ پولت کجا داری میدی؟ جمشیم با هم دیگه میدونی؟ 10 کارخونه تسبیح زنی میتونیم بزنیم، تعطیل کنیم، راه بندازیم. اصلا تو خون ما نیست این حرفا. شما امام جماعت رو گفتی پیش نماز نابود کردی رفت، هسته مرکزی تموم شد. بعضی از رفقا ما گفتن خب تو هیئت ها این کارو بکن، گفتم بابا هیئت که بچه‌ها هم دیگه رو نمیشناسن که، هفته یه بار دور هم جمع میشن مثل نماز جمعه پخش میشن، محله که نیزن ها هر کدوم از شما هر کدوم محله داشت بورده. هیئت ها هم امیدواریم به اینجا برسن، ولی هیئت یه کار کردی داره، مسجد یه چیز دیگه است. اون خاطره رو برای شما بگم، آقای رفیق دوست تو کتابش نوشته هیئت دولت تشکیل شده بود، ایشون وزیر دولت اول آقای موسوی بود، میگه که تو دولت رأی گیری کردن برای مالکیت خصوصی یا دولتی تو چند تا موضوع، 8 نفر رأی دادن به مالکیت خصوصی، 8 نفر رأی دادن به مالکیت دولتی، من یه نفر شدم که باید به عنوان رأی دهنده هر کدوم رأی میدادم اون یکی برنده میشد. آقای موسوی به من گفت خب شما رأیت چیه؟ گفتم اگه رأی من مهمه صبر کنید من هفته بعد رأی میدم. صبر کردن هفته بعد من مثلا رأی بدم. بعد میگه که من از همونجا مستقیم از هیئت دولت رفتم جماران پیش امام، گفتم امام من سواد اقتصادیم زیاد بالا نیست ولی از شما یه سوال دارم، کشاورزی، صنعت، تجارت رو خصوصی کنیم یا دولتی؟ ببینید خصوصی کردن با مردمی کردن تازه فرق داره ها. خصوصی کردن میتونه مثل نظام سرمایه‌داری باشه، بازم بهتر از دولتی بودنه در خیلی از مواقع. ولی حالا بعد میگه من از امام پرسیدم که تقریبا تو جنگ باید باشه دیگه، یعنی اون زمان زمان جنگ بود، امام فرمودن که کشاورزی، تجارت، صنعت، مسکن اینا رو بدید دست مردم. آقای رفیق دوست میگه که من اونجا مسکن رو نگفته بودم، امام خودش اضافه کرد. بعد به امام گفتم که امام ما گندم داریم میاریم از خارج از کشور، گندم کشور کفایت نمی کنه، سوبسید یارانه روش میگذاریم بین مردم توزیع میکنیم، مردم که دیگه نمیتونن برن خودشون گندم وارد کنن، سوبسید از کجا بیارن روش؟ گندم و نون مردم رو خصوصی کنیم چه اتفاقی میفته؟ درسته؟ همین الانش هم بحران پدید میاد، اون زمان که دازه همه چی کپونی بود و میخواست داداش کپونی میشد. امام چی فرمودن بهشون؟ فرمودن همینم اگر افساد نداره بدید دست مردم. دوباره ایشون یه سوالی میکنه، امام یه عبارتی میفرمند که این عبارت رو باید تو همه مساجد زد به جای دعاهایی که دارید اللهم کل ولی یک میزنید به مسجد، یه مردم اونو حفظ شدن. بعدم آقا وقتی میان که ما آدم بشیم دیگه کمی آماده بشیم، آماده شدنش با این حرف حضرت امامه. امام بهشون فرموده بودن کار مردم و دست کارمند ندید. این حرف چقدر عمیقه. ما کیو داشتیم؟ البته نه اینکه فقط به این یه دونه خاطره بسنده کنم، این خاطره یه جوری شفاف میکنه قصه رو. فرمایشات امام تو این زمینه فراوانه، فرمایشات مقام معظم رهبری تو این زمینه فراوانه، حتی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی رو ایشون ابلاغ کردن. من یادمه که برخی از مسئولین قبلی که الان هم از دنیا رفتن می اومدن تو نماز جمعه می گفتن که مردم نمیتونن کارهای بزرگ بکنن، چاره ای نیست این کارا دست دولت باشه، و دولت بزرگ شد و بزرگتر شد و بزرگتر شد. حالا دولت که بزرگتر میشه چی میشه بگی؟ سر به دست گرفتن این دولت دعواهای وحشتناک میشه. دولت کوچیک بشه دیگه دعوا نداره که. چیزی اونجا نیست، خبر نیست، چیزی گیرت نمیاد. دولت بزرگتر که شد کنترلش سخت‌تر میشه. کمکاری، بدکاری و فساد افزایش پیدا میکنه. کمکاری و بدکاری که اصلا قابل کنترل نیست، فساد پروندش تا درست بشه بره تو قوه قضاییه، پدر حساب بچه در اومده. قوه قضاییه چقدر میتونه کنترل کنه؟ اصلا شما باید یه جوری جامعه رو اداره کنی که پرونده زیاد تولید نشه. وقتی کار دست مردم باشه، چرا ما اینقدر طواف میکنیم دور حرکت اربعین؟ چرا؟ عشق هیئتیه؟ یه عشق کوره به ابا عبدالله حسین داریم و حسین حسین میگیم و دیگه به هیچ دیگه کار نداریم؟ نه، این عشق به ابا عبدالله تمدن سازه. میلیاردها پول خرج میشه توسط مردم برای مردم، نه هیچ قوه مجریه میخواهد، نه آنچنان قوه مقننه، نه هیچ قوه مقننه میخواهد، نه هیچ نه آنچنان قوه مجریه میخواهد، نه هیچ قوه قضاییه میخواهد. آقا قوه قضاییه میخواد بررسی بکنه تو این موکب اختلاس نشه. یعنی چی اختلاس نشه؟ جونشو آورده داره میده اینجا، چیشو اختلاس بکنه؟ هر کدوم ورداره مال خودشه. متوجه منظورم میشین؟ مال خودشه. یعنی چی اختلاس بکنه؟ با عشقش داره این کارو میکنه. گفتم فقط تنها مشکلی که ممکنه پیش بیاد یه جمعی با هم کار کنن اختلاف بینشون پیش بیاد. مکرر آیای قرآن داریم، اختلاف بینتون پیش اومد، حرف آخر رو داور میزنه. اگر رسول خدا بود، رسول خدا، اگه نبود موارد بعدی. در زمان رسول خدا، رسول خدا داور تعیین میکرد، یعنی والی تعیین میکرد، میفرمود بهش قدرت مطلقه میداد، میفرمود ایشون بدون نظر من رأی میده، هر چی گفت باید بپذیرید. پس خدا بهش نگید رسول خدا حرفتو قبول داره یا نه، از کجا بفهمم تو که معصوم نیستی درست میگی یا نه؟ والی مکه رو که نصب فرمودن یک کسی بود به نام عتاب، همین رو تو حکمش نوشتن رسول خدا. خیلی ساده سال، یعنی ما از اول دین رو درست تعریف کنیم اصلا مثل روز روشنه. از اول دین درست تعریف نشده، درست آموزش داده نشده، حالا میخوای درستش بکنی باید تیکه تیکه کنی خودت تا جا بیفته. اقتصاد، معیشت، حالا امام فرمودن کار مردم رو دست کارمند ندید، نه اینکه کارمندا بد باشن، کارمندا هم خودشون جزو مردمن، ولی سیستم غلطیه، این سیستم باید اصلاح بشه. نه اینکه کار بده دست سرمایه داران صرفاً، تو لیبرال دموکراسی اینجوریه. نه اینکه کار دست دولت باشه همه مردم رو ضعیف بپندارد. ببخشید من بحثم به یه جای دیگه کشیده شد، ولی این نارضایتی های عمومی رو شما ریشه‌شو بدونید ها. اینا راه حل داره ها، راه حلش آقا دستور دادن ها. چرا ما همیشه دنبال مسئول خوب میگردیم؟ آقا چقدر طرف باید علامه باشه و سلمان فارسی باشه و بوذر و مقداد باشه تا سالم بمونه؟ اصلا اینقدر کار نباید سپرده بشه. همین امروز من توی هواپیما تو فرودگاه داشتم می اومدم، یه مادری اومد گفت من پسرم اینقدر سالشه این مشکلات رو داره. یه ما از بس شنیدیم این چیزا رو از حفظ میتونیم بگیم دیگه، هنر نیست، نه من علم غیب دارم نه چیزی. وقتا در مورد منم ممکنه اشتباه هم بعضی وقتا برداشت بکنم، حالا همه چی هم نمیفهمیم ما، یکی دو تا چیز که خیلی رایجه. گفتم که شما خیلی براش دلسوزی میکنی یا خیلی امر و نهیش میکنی؟ او خب بله چون باباش بالا سرش نیست اینجوری اینجوری. گفتم مشکل همینه ولش کن.
چی بگم؟
حالا کجا شما فهمیدید من خیلی دلسوزی و امر و نهی میکنم؟ من چجوری الان توضیح بدم از کجا فهمیدم؟ خفش کردی بچه رو؟ پسر مرد برای خودش. بچه رو باباش امر و نهی نکنه، چرا شما امر و نهی میکنین؟ چرا شما دلسوزی بی جا میکنین؟ اعتماد به نفسش رو از بین بردین. بذار رو پای خودش بیسته. گفتم کمتر نصیحتش کن. مادر دیگه دلسوز دیگه، میخواد بچه خطا نکنه، خفش میکنه، بعد این میزنه بیرون دیگه. اون ولش کن. هی میخواست اعتماد بکنه به حرف من. آخه یعنی چی ولش کنم من که حالا جزئیاتو نمیدونستم چقدره. تا بهش گفتم گفت تایید کرد. بذار به پای خودش بیسته. این قصه تو خونه هست، تو جامعه هم هست. مردم کار خودشون انجام بدن. بحث کارمند نیست، مادر باشه، مادر باشه. استقلال بچه‌شو، پسرشو از بین ببره، بچه خراب میشه. حالا شما بگو کارمند عین مادر، دلسوز. خب باشه، این روش غلطه، این سیستم غلطه. وقت از اون طرف خدا میفرماید حتی المقدور اصلا کارمند نشید. خب آقا امام صادق حتی المقدور ما کارمند نشیم، خب دولت رو که داره بکن؟ بابا خب دولت هم کوچیک بشه. از این ور حضرت امام میفرماید کار مردم دست کارمند ندی. از اون ور میفرماید کارآفرین باش و کارمند سعی کن نشیم. چقدر به هم میخوره اینا جوره؟ ما اجرا نمیکنیم. چرا اجرا نمی کنیم؟ بگین باید یک کسی به ما بگه دیگه. کی باید بگه؟ صهیونیست ها به ما اینو یاد بدن؟ اونا فقط مجری این طرحن به خوبی. خب اونا که یاد نمیدن به ما، اونا فردیت رو به ما یاد میدن. حوزه‌های علمی باید یاد بدن. حوزه‌های علمی میتونن. امام جماعت محترم اون مسجد شوخی و خنده گفت آقا نه، یعنی یه اعلام براءتی کرد از این که ما بگیم امام جماعت یعنی رئیس گروه. گفت نه آقا همون دم پیش نماز. بدونید یعنی شما اینا رو در جریان باشید، اینجوری مسائل حل میشه. ولی هی میری دنبال مدیر خوب. من بعضی از مدیران کلان خوب رو از نزدیک دیدم، خصوصی که حرف میزنن ناله میکنن از دست مدیران میانی. حالا اونایی که من از نزدیک دیدم، اونایی که از دور همین الان معاون رئیس جمهور چند وقت پیش یه حرفی علیه مدیران میانی زد، شنیدید دیگه. خب وقتی بدن بزرگ شد نمیشه جمعش کرد. آقا این خیلی معقوله. من اگر خانه خودمو اینجوری که دولت روستاها رو اداره میکنه در بعضی از موارد اداره کنم، بچه هم فاسد میشن و روشش غلطه. گفتم مثال رو برای شما، رفتیم با بچه ها توی روست، بچه های طلبمون توی روستایی، میگم خب اینجا یه فرصتیه بچه ها برن تو روستا نون بپزن همراه روستایی ها. بعد میگم که خب شما اجازه میدید؟ اونا هم استقبال کردن، یه روستای نسبتاً دور افتاده ای، خوشحال بودن بالاخره یه ده طلبه میان، چند تا جلسه روزه ای گرفته میشه، میزبانی میکنن اینا، اونا هم میهمانای خوبی هستن. حالا بالاخره گفتم اینا اجازه بدید بیان نون بپزن باشون. گفتم ما نون نمیپزیم. گفتم اه، گفتم نون میخریم، اون روستای بغل نونوایی داره، میریم میخریم میاریم. گفتم یعنی شما خونه روستایی توش تنور نون نده؟ گفت دو سه تا دارن. گفت خب باشه همون دو سه تا خواهش میکنم. اینا بیان از همون خمیر نون، این مکالمه رو من دارم به شما میگم، از اون وقتی آرد میکنید دو خمیر. گفت ما آرد نمیکنیم. مگه شما گندم نمیکنید؟ بله. گندم میکاریم میفروشیم میره دولت تو سیلوها، بعد میریم ازشون آرد میخریم، بعد ما هم نمیخریم، این نونوای سر کوچه محله پایینی میخره. شما بچه تو اینجوری اداره کنی فاسد میشه. رفقا از بنده، حالا امشب یه کمی درد دلی شد بحث دیگه، ابی نداره، بذارید ما تکلیفمون روشن بشه که ما دنبال چی داریم میگردیم. ببینید ما باید درست زندگی کنیم. چجوری بگم اینو؟ دین هم به ما راهنمایی کرده، این قسمت های دین رو نگفتن به ما. ولایت اصلا کارکردش همینه، مردم رو تقویت کنه. مردم چجوری امنیت خودشون رو میتونن خودشون درست بکنن؟ بقیه چیز هم دست خودشونه. من نمیخوام مسئولیت رو از دولت بردارم، ولی این دولت یا هر دولت دیگه، خوبترین دولت دولتی نیست که جای مردم تصمیم بگیره، جای مردم کار بکنه و همه نونخور دولت باشن. بهترین دولت دولتیه که کوچیک بشه و مردم مستقل بشن. خب سازوکار این که مردم مستقل بشن، یکیش اینه که چند تا با ارزه تک بپرن و کار مردم را بندازن. خب یکیش اینه. حالا با ارزه یا با ارزه فکریه، صنعت دانش بنیان را میندازه، یا با ارزه تجاریه، بازرگان میشه، پولدار میشه. خب این راه حل فقط نیست، مردم باید بتونن با هم زندگی کنن و معیشت کنن، معیشت خودشون اداره بکنن. اما ما این فرهنگ تومون نیست و بعد میخوایم جاش آدمای سالمی باشن که بیان کار ما رو اداره بکنن و تنظیم کنن. خب نمیشه. ما نیاز به یک تحول ساختاری در کشور داریم برای نحوه اداره زندگی مردم. میتونیم، باید شروع کنیم. انقلابی بودن که فقط به شعار دادن نیست. وقت ببینید چقدر نارضایتی ها کاهش پیدا میکنه. شما ممکنه بگید آقا این از نظر سیاسی و مثلا بگیم ژورنالیسم سیاسی، این حرف تو الان به نفع دولت، انتقادار از رو دولت برمیداره میذاره رو مردم. بابا من به عنوان یه روزنامه که اینجا با شما صحبت نمی کنم که. این درد همه دولت هاست. بهترین دولت ها هم نمیتونن مشکل اینجوری حل کنن به این روش ها. حالا این دولت به قدر خودش تقصیر داره یا نداره اون یه بحث دیگه است. شما که نظر سیاسی ما رو میدونی، بحث این دولت نیست. واقعا الان بگیم بهتره. اگه مثلا یه دولتی بود که بنده 100% قبولش داشتم، میومدم این حرفو میزدم که خیلی بدتر بود. میگفتم بیا دولت دست خودشون افتاده، میگن دولت کاره ای نیست، مردم خودتون. اون زمان که دیگه نمیشد این حرفو زد، الان میشه این حرفو زد، الان میشه این صحبتو کرد. اصل 44 قانون اساسی پیاده بشه، همون سیاستی که آقا تنظیم کردن، فرهنگش تو مردم، کار جمعی کردن نمیشه بدون کار جمعی. و خدا چه برکتی در جمع گذاشته، ای خدای من چه برکتی. الان من شنیدم مثلا رئیس دولت یه تیکه انداخته به حوزه علمیه که ما اینقدر بودجه میدیم به حوزه علمیه. حالا من رقمشو یه وقتی میارم برای شما میگم که به حوزه‌های علمیه چند درصد دانشگاه‌های کشور بودجه داده میشه. یعنی تفاوت بسیار فاحشه. ولی واقعش اینه که چرا حوزه‌های علمیه از دولت کمک بگیرن؟ برای چی؟ از مردم کمک بگیرن. مردم میدن. مردم حرفی ندارن.
الان شما تو این 10 میلیون تهران 1 میلیون نفر راحت پیدا میکنی که علاقه دارن به دین خودشون. وقت این 1 میلیون نفر ماهی 10,000 تومان رو عشق خودشون، رو عشقشون به دین، با علمایی که ارتباط دارن دوستشون دارن بدن، ماهی چقدر میشه؟ کل بودجه حوزه علمیه تهران 10 میلیارد نیست. رفتیم الکی اونجا کاسه گدایی گذاشتیم، اسم بدنامی، هیچی هم خاصه توش در نمیاد، مردم هم جدا نگاه میکنن. شما رفیقی با مردم، شما مردم زندگی داری میکنی. وقتی اسم امام جماعت گذاشتی پیش نماز همین میشه دیگه. ببینید شما شرایط ما رو ببینید چه جوریه. تقصیر خود حوزویان میشه وقتی شما رابطتون رو با مردم قطع کنید، وقتی فلسفه وجودی خودت رو پیش نمازی بدونی، به رسول خدا هم بگی پیغمبر، نگی رسول، نگی برگزیده و فرمانده، خب بعد چی میشه؟ اون کار باید بده دست کس دیگه دیگه، اون دست کس دیگه بده ریش خندت کنه. قرار از این که من میگم پیامبر خدا صحیح نیست، رسول خدا درسته. منظورم متوجه شدید این همه توضیح دادم برای اینکه اینو بگم. رسول خدا نه پیامبر خدا. انشالله من سر زبونم بتونم درست کنترلش کنم. خب رسول خدا که از دنیا رفتن چی شد این تغییر ایجاد شد؟ بارها این سوال پرسیده شده. من از نظر تاریخی یک کمی با شما دوستان در این باره صحبت کردم، ولی یه پاسخ دیگه ای رو به این سوال امشب عرض کنم، خیلی کوتاه. صحنه رو دیدیم که چگونه شد، تا جایی که میشد توضیح داد در سقیفه و اون گفتگو و نقش انصار و نقش مهاجرین، و حتی ابو سفیان اومد این وسط اعتراض کرد و به تعبیر خود خلیفه دوم یه دفعه‌ای شد ماجرا. انگار ما میگیم کل مسیر تاریخ بشریت رو تغییر داد، یه دفعه‌ای شد. ابو سفیان هم باورش نمیومد، نمیتونست بپذیره این صحنه رو، میگفت چرا کار افتاده دست جریان‌های ضعیف. حالا ممکنه اون قصد شومم تو سرش بوده به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام، ولی ظاهر قصه یه جوری بوده که میتونسته این اعتراض رو بکنه. یکی از دلایل بسیار مهمش رفقات چی بود؟ یکی از دلایل بسیار مهمش این بود که مردم اوج قله دین و دینداری رو نه میدیدن نه میخواستن، نه میفهمیدن اوج قله دینداری چیست و چراست و چه آثاری دارد اگر نباشد، و طبیعتا نه میخواستن اون رو. کسی با علی ابن ابی طالب علیه السلام در میان توده مردم دشمن نبود، حتی صریحا میگفتن اگر علی ابن ابی طالب زودتر اومده بود، یه نهیبی زده بود، یه حرکت اجتماعی، حالا یه آشوبی به پا کرده بود، خیلی هم میفتن پاش وای میستادن. کم کم این سستی هی روز به روز بیشترم شد، ولی واقعش اینه که علی ابن ابی طالب علیه السلام، رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا، یه قله ای رو می دیدن که اون قله رو مردم نیاز نداشتن، که اون قله رو مردم احساس نیاز براش نداشتن، که اون قله رو مردم براش نمی مردن، نمی فهمیدن که براش بمیرن. یه قناعت به دناعت بود، بسه برای ما. مثلا کسی میخواست قال رسول الله بگه، میگفتن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بسه، حالا اون شرح و تفصیلای رسول خدا رو نداشته باشیم چی میشه؟ ببینید این حرفو مردم قبول میکردن. یه دریافتی از دین پیدا کرده بودن، یه بهره ای هم ازش برده بودن. بسه دیگه. مثال بزنم تو همین انقلاب ما، یه نمه این اتفاق افتاده ها. امام اواخر عمر شریفشون هم تو وصیت نامه، هم توی اواخر عمر شریفشون تو بیانیه های بسیار آتشین و مهمشون میفرمودن انقلاب اسلامی فقط محدود به ایران نیست. ما انقلاب را ننداختیم که دولت به مردم خدمت کنه، باید خدمت کنه، به جای خودش محفوظ، ولی دولت مردا از مقدمه سازی جهانی برای ظهور غافل نباشن. الان میبینید خیلی راحت شعار نه غزه نه لبنان سر داده میشه، بعد افراد خبیث رژیم جنایتکار آمریکا هم برمی‌دارن اینو تکرار میکنن. اونا شادیشون از اینه که ما این نگاه حضرت امام رو علیهش بتونیم شعار در بیاریم. این شعار خیلی توهین‌آمیزتره به این ملت، به این دین، به این انقلاب، به امام، تا اینکه بخوان رسماً خیلی چیزا رو بهش توهین بکنن. الان چند نفر از مسئولین ما اومدن برای این موضوع هم اقدام کنن هم جا بندازن برای مردم. چقدر صدا و سیمای ما در این جهت کار کرده که بخواد نشون بده که آقا قله‌ای که ما دنبالش هستیم اینه، تا جهان رو از شر استکبار خلاص نکنیم، به این سمت حرکت نکنیم، یعنی تا اونجا نرسیم نمیشه ما روی آبادانی رو ببینیم. نه، ما هیچ کسی از ابنای بشر روی آبادانی رو نخواهد دید. ممکنه دو روز آمریکا یه اقبالی بکنه به کشورهای کوچولوی جنوب ما مثل امارات و فلانجا و بیسارجا، یه حالی بهشون بده، به ترکیه یه حالی بده برای رقابت با ما، برای کنترل با ما. فصلش بگذره نمیدونی باشون چه خواهد کرد. منطقشو ببین، ترکیه تو قصه جنگ ما اینقدر پیشرفت کرد، این کشورهای جنوب خلیج فارس چی بودن تو ماجرای محاصره‌های اقتصادی ما؟ اینا تورم پیدا کردن، پایگاه‌های دشمن شدن، دشمن خیلی راحت بهشون میدون داد و دیگه من بعد شما رو تحویل میگیریم تا ایران رو بتونیم بزنیم. چرا؟ چون ایران دنبال یه منطقی، این منطق رو اگه پیاده کنه جهان رو آزاد میکنه. و حضرت امام هم سالها پیش همون اوائل انقلاب فرمود الان دیگه جهان کوچیک شده. اینجوری نیست یه اتفاقی این طرف دنیا بیفته هیچ ربطی به بقیه جهان نداشته باشه. این دهکده جهانی رو اول امام گفت، بعد امام میفرمود چی؟ جهان کوچیک شده، الان دیگه ما با طاغوت میخوایم مبارزه کنیم، باید آمریکا رو ببین ببریم. خب این قله‌ایه که خیلی ها نمیفهمن در راستای منافع ملی خودشونه. رسول خدا و امیرالمومنین قله‌هایی که نگاه میکردن لیظهره علی الدین کله بود. خب معلوم بود مردم نمیفهمیدن. آقا چی؟ برای چی آخه؟ شما خوب بسته دیگه، چه خبره؟ یه من اجرا میکنم به جای اینکه توضیح بدم، وقت کمه. به حضرت زهرا سلام الله علیها میگفتن چرا شما گریه میکنی؟ حالا مثلا چه فرق کرده؟ و حضرت زهرا سلام الله علیها میخواست توضیح بده، چی میفرمون؟ میفرمود که اوضاع رو به این آرومی نبینید. وقتی شما به سوی این، حالا به تعبیر این بحث، به سوی این قله حرکت نکنید، بعد به سوی ته پرتگاه سقوط خواهید کرد و بعد این خواهد شد. 50 سال نگذشته تمام نگرانی های حضرت زهرا سلام الله علیها خودشو نشون داد. نیم قرن گذشت، آدمایی که رسول خدا رو دیده بودن سر بریده شدن بلا استثنا تو مدینه توسط یزید در واقعه حره. بحث شیعه و سنی هم نبود، اینا هیچ کدوم امام حسین هم کمک نکرده بودن در قیامش. همون نتیجه حرف حضرت زهرا سلام الله علیها که فرمود برمون اینجوری میشه. مردم اون قله رو نمیدونه، نمیخواستن. من از جمعی از شما دوستان کمک میخوام که چند نفر از شما اگه فرصت دارید آموزه‌های دینی در آموزش و پرورش طی 12 سال رو، حالا آموزه‌های غیر دینی رو کاری ندارم، آموزه‌های دینی رو یه بار مطالعه کنید، به بنده گزارشش رو بدید. من یه گزارشی دارم مربوط به 20 سال پیش حدوداً، اخیر رو دقیق خبر ندارم، شاید تأمین شده. آیا دین به اون معنایی که درسته داره منتقل میشه تو آموزش پرورش به بچه‌های ما یا نه؟ یکی از مسئولین محترم کتب درسی توضیح میدادن با چند هزار کارشناس دارن کار میکنن. خب باشه، خدا خیرشون بده، چند هزار کارشناس، ببینیم نتیجه چیه. ما که مرعوب کارشناس نمیشیم. کارشناس دین ما امام، امام اسلامی که میفهمید اسلام درستی بود. والا غیر از سخنان حضرت امام، همه صحبت های امام بذاریم کنار، کل قرآن داره اینو میگه، کل قرآن. خب در میاد این از به اصطلاح معارف دینی. شما الان بچه دبستانی دارید، بچه دبستانیاتون میان خونه، این اسلام رو به شما میگن یا نمیگن؟ آخه چرا باید بعضی از حرفای ابتدایی ما نو باشه؟ مگه من حرف خیلی پیچیده من از تو کمد برشم پیدا کردم این کتابا رو؟ ما که نباید الان حرف نو داشته باشیم. هی به من میگن آقا حرف اساسی و نوی بود. آخه حرف اساسی که نو نمیشه. عجیبه به خدا. مثل اون پیره مرد مؤمنی که یقه منو گرفته بود میگفت آقا شما مطمئنی قرآن رو درست ترجمه میکنی؟ پیغمبر که نمیگه از من اطاعت کنید. میگم بابا 11 مرتبه تو قرآن اومده فتقوا الله و اطیعونه. میگه آقا بده بگه من از من اطاعت کنید، مردم بهشون بر میخوره. گفتم اتفاقا تو قرآن هم نوشته کفار بهشون بر میخور. والله به خدا این عین مذاکره است، من دارم به شما میگم. میگو من 70 سال پای منبر نشستم که کسی اینجوری پیغمبر به اطاعت خدا دعوت میکنه. میگفتم نه بابا، به عبودیت خدا و اطاعت خودش، به ترس از خدا و عباد، فتق الله و اطیعونه. بابا این که دیگه تفسیر نیستش که، اینقدر تکرار شده به صورت شعار برای انبیا که تو برات جا بیفته. یکی دوتا اینو نگفته. این فقط به یه تعبیر ثابت 9 بار کنار هم دیگه ردیف شده برای پیامبران. دیگه چجوری باید آموزش بدن؟ تبلیغات بکنن؟ برنامه تلویزیونی باید درست کنن؟ چی کار باید بکنه خدا تو قرآن؟ میگه برای من جان، اصلا یه چیز عجیبه شما داری میگی. حالا من از شما واقعا کمک میخوام. کدوماتون میتونید کمک کنید؟ وقت بگذارید. دوستان به ما میگن که آقا پژوهش مقاله بنویسید، اینا رو تدوین کنید. میگم گفتم حالا من پول از کجا بیارم؟ پژوهشگر از کجا بیارم؟ نمیدونم. آقا این هست یا نه؟ چند نفرتون که فرصت دارید، مادرایی که تو جلسه هستن فرصت دارن، کاری نداره که مطالعه کردن کل کتابای درسی. این حرفایی که ما الان اینجا میزنیم کدوماش بی ربط نیست. هموناشو بگیرید. اونا که بی ربطه که مال خود ما. اوناش که با آیه قرآن، با تاریخ اسلام جور در میاد، با اون نتیجه‌ای که ما دنبالش هستیم جور در میاد. این قله‌ای که امیرالمؤمنین دنبالش بود، مردم گفتن احساس نیاز نمی کنیم بهش، اون قله تو کتابای درسی ما اومده یا نه؟ امیر ساده. تو کتابای درسی ما، من اون زمان 20 سال پیش، الان شاید تحول پیدا کرده باشه. دوستان آموزش پرورش هی از من انتقاد میکنن، میگن تو هی انتقاد میکنی از آموزش پرورش، بیا ما با هم صحبت بکنیم. بیای جدی. ای گفته بودن که حتما من نوکرشون هم بودم، رفتم صحبت کرده بودم، حالا یه جورای دیگه بوده. بعضی از مشکلاتی که تو کتابای درسی ما، آموزه‌های دینی که تو کتابای درسی ما هست، مشکلات دوران جاهلیت هم نبوده. یعنی از اول جهان اسلام با این مشکلات مواجه نبوده، مثل اثبات وجود خدا. اصلا از اون به بعد اسلام شروع کرد. مثل اینکه پیغمبر باید یه انسان باشد نه ملک. اینم میان توضیح میدن بابا دوران جاهلیت اینم قبول داشتن، میگفتن فقط مشکل اینه که تو اونی یا نه. نه من از اول میخوام برات اثبات کنم. بابا ما رو به قهقران نبر. بعد تا میگی، میگه بعضی از بچه ها شبهه دارن. مثل اینکه بگی تو مدرسه بعضی از بچه ها دستشون میشکنه، پس ما باید یک اتاق گچگیری درست کنیم اینجا. خب یه اتاق دندان پزشکی هم درست کن، بعضی از بچه ها دندون دارن و مشکل دارن، ممکنه دندونشون بشکنه تو بازی. یه چند تا یه بیمارستان هم بزن بغلش دیگه. دیگه آدم عاقل باید باشه. من چند تا بچه دستشون گچ باید درمانگاه اون نزدیک است. این بعضی چیزها رو آموزش عمومی که نمی کنن که. این مال شعبه هست. کی شعبه داره؟ چند نفر این شعبه رو دارن؟ آقا اطلاعات من شما بگو مال 20 سال پیش. الان آموزه‌های دینی ما چی داره میگه؟ عرضم رو تمام بکنم، یه روایت براتون آورده بودم بخونم که بمونه روایت در این زمینه برای جلسه بعد. ببینید دوستان من، یه اوجی رو امیرالمومنین علی علیه السلام سراغش بودن و رسول خدا، مردم به اون احساس نیاز نمی کردن. حالا بذارید این روایت رو متنش رو بعدم برای شما بخونم، اینجا فقط اشاره کنم. پرسیدن از امام صادق علیه السلام چرا کار امیرالمومنین علی علیه السلام نگرفت؟ یعنی میخواست 5 سال حکومت کنه، 3 تا جنگ داخلی را افتاد، ولی اون 2 خلیفه اول کارشون بالاخره از نظر ظاهری گرفت. خب امیرالمومنین مگه تازه حرفم مثلا حرفشون حق نبود اینا؟ خب چرا نگرفت؟ نصف روایت رو دارم میخونم، نصف روایت به اضافه کامل روایت بمونه برای جلسه بعد. اینجا امام صادق علیه السلام اینجوری جواب دادن. البته این روایت یه روایت تکیه، از این روایت های محکم با سند و اینها نیست، ولی چون بیانش خیلی قشنگه و البته تطبیق داره با بسیاری از روایت محکم دیگه، من دارم ازش استفاده میکنم. این روایت میفرماید که چون امیرالمومنین حق محض بود، مردم حق محض رو نمیتونن تحمل کنن. بعد طرف پرسید مردم عثمان رو هم نمیتونستن تحمل کنن، علیه عثمان هم جنگ شد. فرمود عثمان هم به سمت باطل محض داشت میرفت، مردم اونم نمیتونن تحمل کنن. چه تحلیل سیاسی دقیقی. اما اون دوتای قبل چی؟ یه ترکیبی این دوتا رو داشتن. پس حالا اجمالا امیرالمومنین برای مردم قابل تحمل نیست چون قله است. حالا چرا این روایت رو داری میگی؟ برای اینکه مؤید داره. حالا سند این روایت ممکنه دقیق نباشه. چرا؟ چون مؤید داره. مؤیدش کجاست؟ همه میدونن. وقتی اومدن گفتن یا علی بر ما حکومت کن، آقا فرمود شما نمیتونید تحمل کنید. من برای شما وزیر باشم بهتره، رئیس باشم نمیتونید تحمل کنید. توضیحش انگار اینجا اومده. نه ما عثمان رو کنار زدیم. خب عثمان هم نمیتونید تحمل کنید، چون اصلا حق خوری در حکومت عثمان دیگه اصلا رایج شده بود. خب منم نمیتونید تحمل کنید، چون من اصلا اجازه نمیدم کسی از حلقومش میکشم بیرون. بیت المال و مساوی تقسیم فامیلای خودش بعضا بنابر نقل هایی که شده نتونستن تحمل کنن. چرا مردم علی ابن ابی طالب علیه السلام نپذیرفتن؟ ببینید رفقا، من یه مطلبی رو به شما عرض بکنم، با شما دیگه یه کمی میشه با جزئیات بیشتری صحبت بکنیم. من البته ضعف بیان دارم واقعا، و الا شاید اینقدر حرف زدن نمیخواست. رفقا یادتون باشه گریه میکنید برای مصائب اهل بیت،
گریه برای تصادف نکنید. وقت نگید تصادفاً اهل بیت مظلوم واقع شدن، نه، دلیل داشته مظلومیتشون. برای قربتشون گریه میکنید، دلتون میگیره. یه وقت اینجوری برای قربت گریه نکنید که تصادفاً توی قوم بدی افتاده بودن که غریب موندن. نه، اینجوری نبوده. اون قوم زیادم بد نبودن، اهل بیت قله بودن. البته اهل بیت حاضر بودن دست مردم رو بگیرن، آروم آروم ببرن، ولی مردم دیگه اعتماد نمی کردن. نمی دونم حالا این تحلیلی که من الان به شما گفتم متن روزه است، همین یه حرفی که الان من با شما زدم متن روزه است. بنده سالهاست، 30 ساله شد، ایام فاطمیه که میشه دوباره برمیگردم تو سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها، ایام محرم برمیگردم تو سخنان ابا عبدالله حسین. کار بدی میکنم؟ همون حرف تکراری رو میخونم. بابا فاطمه مرضیه سلام الله علیها داره حرف میزنه، کم آدمی نیست، فدا شده در زمین این حرفا، کم اتفاقی نیست، نباید کنارش گذشت. آه هر دفعه من اینا رو نگاه میکنم، عجب کلام عمیقی واقعا، ای خدا. همین حرفی که من الان به شما زدم، این تحلیلی که من برای شما گفتم، این برآمده از سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها است. چی میگفت و کی گفت؟ آقا میخوای برای قربت گریه کنی؟ قربت تصادفی نبوده؟ قربت ناشی از اینم نبوده که تصادفاً این قوم بد بودن، سر راه اهل بیت قرار گرفتن، ای داد بیداد، ای وای. نه نه، این نیست. قربت دلیل داشت، اینا خیلی بالا رو نگاه میکردن. ما خودمون اگر اهل تمنای قله نباشیم، اهل بیت بین ما هم غریبن، میریم در خونه شون حاجت ما رو میدن، نازی ابی نداره، برو، ممنونم ازت، بفرمایی، تشکر میکنیم، ابراز محبت کردی، ولی به دردشون نمیخوریم، با ما درد دل نمیکنن. آقا این تحلیل رو شما دیدید؟ امیرالمومنین قله بود، اینا ظرفیت تحمل قله رو نداشتن. این سخن فاطمه است سلام الله علیها، چه جوری توضیح بدم؟ مردم دیدن دیگه فاطمه زهرا از خونه در نمیاد، زنهاشون رو فرستادن به عیادت فاطمه. زنها اومدن دیدن فاطمه زهرا تو بستر بیماری افتاده، نفسهای آخر رو داره میکشه. پرسیدند یا فاطمه حالت چطوره؟ شاید دیگه صدای ناله فاطمه رو هم نمیشنیدن مردم. نا نداره حضرت زجه بزن. اینجا حضرت یه خطبه قرائت کردن، دومین خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها است، کوتاه‌تر از خطبه اوله. حالا الان یه ذره تردید دارم تو همون خطبه اول این حرف زدن یا تو این خطبه دوم، ولی اینجور که یادمه تو خطبه دوم. همین دوتا خطبه رو دارن دیگه حضرت. فرمودن مردم از علی نترسید، علی شما رو میبره سیراب میکنه. چجوری؟ اونجوری که ساربان یه شتر رو میخواد ببره آب بهش بده، دهنه این شتر رو یه جوری نمی کشه که زخم بیفته روی صورت شتر. یعنی با مدارا شما رو میبره. نترسید از اوج علی. چجوری مثال بزنه؟ علی ابن ابی طالب شما رو میبره سیراب، بعد میفرمود که چجوری سیراب میکنه؟ یه جوری که تشنه لب وقتی مشک آب رو میگیره شروع میکنه به خوردن، از بغلای صورتش هم آب بریزه، تو تابستان پیرنش هم خیس بشه، خنک بشه، یه جوری آب بخوره که اینجوری علی ابن ابی طالب شما رو سیراب میکنه. بعد چجوری شما رو میبره؟ لا یک لوم و خشاشه، این تعبیر رو داره، میفرماد دهنه شتر رو ساربان میخواد ببره، به زور بخواد ببره آب بده، زخم میشه صورت شتر، ولی نرم نرم ببره، شتر نخواست باش وای میسته، خواست باش را میره. فاطمه مرزیگه است، میگه مردم از علی نترسید، علی با شما مدارا میکنه. بعد شما رو میبره سر چشمه سیراب میکنه، دیگه هیچ وقت تشنه نمیشی. چجوری توضیح بده؟ مردم اون قله رو نمیخواستن، از رفتن به سمت اون قله میترسیدن. الان رسما بعضیا از مقدمه سازی برای ظهور حضرت میترسن، میترسن ما شعارهای جهانی بدیم یه دفعه همه بریزن ما رو تیکه تیکه کنن، همه قدرتی ندارن. نترس، تو قدرتمند میشی فعلا کشورت آباد میشه، تو که نمیتونی حالا جهان رو آزاد کنی، که حداقل یه قدرت پیدا میکنی، محکم وایسا این شعر بگو. نمیاد. البته هیچ به هیچ وجه غربت در جامعه ما اونجوری نیست که در مدینه رسول خدا بود، اون غربت فاجعه شد. خب آقا اگر اینجوری بوده، حالا این روزه من دقت کنی، گریه میخوای بکنی، فریاد بزنی، دیگه از اینجا به بعد دیگه میتونی بری تو وادی روزه. آقا اینجوری که شما میگید مردم مدینه خب زیادم تقصیر نداشتن، قله رو نه میفهمیدن نه میخواستن، از علی ابن ابی طالب که میخواست اونا رو ببره قله میترسیدن، متقاعد نشدن با این حرفای حضرت زهرا، خب قریب گذاشتن، خب پس زیادم تقصیر نداشتن تا اینجاش بله. ولی اون وقتی که فاطمه زهرا زج زد بین در و دیوار، صداشو همه شنیدن، اون دیگه بحث زیاد عمیق بود که مردم نفهمن، اون قله بود، اونجایی که بین در و دیوار وا ابتا صدا زد، همسایه ها نباید می اومدن آقا یه خانومی اینجا داره باباش رو صدا میزنه، زجه میزنه، باباش فرد محترمی بوده، اونجا هم نفهمیدن، اونم قله بود، اونجایی که علی رو داشتن رو زمین میکشیدن، پشت سرش فاطمه زهرا داشت قلافش هم شیر به بازوانش اصابت میکرد، فریاد میزد، اینم نفهمیدن. الا لعنت الله.